کدوم یکی از مجامع ما یه چنین اتفاقی افتاده؟ مجمع عمومی هر فدراسیون اگر سالان تشکیل بشه بر اساس این روال، خب از خیلی از مسائل میشه جلوگیری کرد. اگر کسی هم ادعایی داره راجبه کمکاری، راجبه خدای نکرده سوء استفاده، سوء مدیریت در مجمع، میتونه مطرح کنه و به اون صورت به اصطلاح خفته نشه کارها. و پس حالا بعد برمیگردیم به همون فرمایش شما که مدیریت، خب البته مدیریت رو ما نمیتونیم خیلی دقیق بگیم چه شکلی باید باشه، ولی ضوابط مدیریت مشخصه. متاسفانه ما، حالا من خودم هم جزء این ما هستم، یعنی این نیست که من خودم رو تبرئه کنم، ما معمولا افرادی رو انتخاب میکنیم که دم دستمونن و بیشتر با ما ارتباط دارن، در حالی که آدم های بسیار زیادی در کشور هستن که شایستگی فراوون دارن.
شما خودتون اینگونه بودید؟ یعنی اینگونه عمل میکردید آقای مهندس
جان؟
شما خودتون اینگونه عمل میکردین؟
حالا من میگم من خودم هم جزء ما هستیم دیگه. بله. یعنی من هم میگم خودم جزء این
بله
نوع میذارم، چون اگه بخوام بگم من نیستم فوری میگن آقا شما فلان کاری کردی. خب ما هستیم دیگه، ما تو این مملکت کار کردیم، زندگی کردیم، ضمن اینکه حالا تا حدودی که در دوره کار بوده از بدنه کاری که ما داشتیم، یعنی من مثلا خیلی کم آدم به قول معروف از بیرون آوردم، همه بدنه مورد توجه هم بدنه خود اون سازمانی بوده که در بودم، چه در وزارت صنایع بودم، چه در سازمان به اصطلاح گسترش نوسازی بودم، چه در به اصطلاح نمایشگاه بودم، چه در سازمان تربیت بدنی بودم، به اصطلاح تمایلم به این بود. شاید یه کمی هم منحرف از تمایل شدم به هر دلیلی، ولی معتقد هستم که آدم هامون در سازمان ها همه میتوانند مفید قرار بگیرن اگر مسئولیت بهشون داده بشه و اگر بازخواست ازشون بشه. بنابراین بحث مدیریت رو ما میتونیم بالاخره سر و سامان بهش بدیم، ضوابط مربوطه رو رعایت کنیم بدون اینکه یعنی خودمون رو جدا کنیم از این اندیشه که آدم‌های نزدیک به ما خوبن.
بله.
ما باید بدونیم که آدم برای انسان شرافت قائل بشیم، بگیم آقا همه مردم ایرانی هم دوست دارن کار بکنن، اگر خلافش ثابت شد بذاریم کنار. من تجربه شخصی بسیار بسیار خوبی در این زمینه داشتم، آدم‌هایی که بعضن میگفتن این آدم به درد نخوره، بعد اومدن دیدن خیلی هم مفیده، احساس مسئولیت کرده، مسئولیت پیدا کرده و کار کرده. بنابراین من فکر میکنم که اگر به این طریق ما پیش بریم، خیلی از مسائل داخلی کشورمون حل و فصل میشه. ما اگر قرار است مثلا فلان فدراسیون دفتر حقوقی داشته باشه، باید کارهای حقوقیشو با دفتر حقوقیش انجام بده، نه اینکه دفتر حقوقی یه پیشنویس قرارداد بنویسه بنده بگیرم برم نمیدونم در فلان کشور اون رو بذارم کنار یه چیز دیگه بنویسم. یعنی اینا همش ضوابط و قواعد و قوانینی نیست که بالاخره وجود داره. وقتی ما اینا رو همه رو قیچی میکنیم و به قول معروف بایپاس میکنیم، از توش هزار تا چیز دیگه هم در میاد.
بله.
بنابراین من فکر میکنم که اگر یه کمی هم ساده نگری کنیم، خیلی راحت میتونیم بعضی از مسائل کشورمون رو، ورزشمون رو حل کنیم.
بله، درود بر شما. عرض کنم که جناب آقای مهندس هاشمی طبا، جناب مهرانی هم در استودیو حضور دارن، ما چون مسائل و مشکلات رو مطرح میکنیم به دنبال راهکارم هستیم. مازیار عزیز بحث رو ادامه میدن، انشالله که بتونیم به یک جمع‌بندی و نتیجه خوب برسیم.
مجددا خدمت جناب علی عرض ادب میکنم. جناب هاشمی طبای عزیز، اون چه که از فهوای کلام جناب علی مشخص بود به عنوان راهکار، مد نظر این جناب علی این هست که خود وزارت ورزش و جوانان، حالا نه این دوره، در هر دوره ای، به عنوان متولی ورزش کشور باید آغاز کننده فعالیت ها و طرحهای کلانی باشد که بر اساس دستور، بر اساس تکلیف به زیر مجموعه ها داده میشه. اگر که استنباط من از فرمایش جناب علی صحیح هست، فکر میکنم بد نیست که در این مقطع مشخص بشه که خب این فرامین، این طرها، این دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها با چه ویژگی‌هایی، تحت چه شرایطی باید به مرحله اجرا در بیاد، اینکه نحوه مدیریت باید به چه شکلی باشه که برنامه‌هایی که ابلاغ می‌شود، طرهایی که ابلاغ می‌شود رو ما بتونیم به بهترین شکلی و در زمان معین این رو به پایان برسونیم. از تجارب جناب عالی در این خصوص می‌خوایم بهره‌گیری بکنیم. بفرمایید.
بله. ببینید، اصل باید بر این باشه که آدم هایی که در کشور هستن و میخوان و دارن کار میکنن، اینا میخوان کار بکنن، میخوان مثبت باشن. من اصلا این که بگیم آدم ها به درد نمیخورن اصلا قبول ندارم. من مثال میدارم، من روزی که میخواستم برم سازمان توسعه صنعت یا اون موقع سازمان توسعه صادرات، مدیر اونجا که استفاده داده بود صداش کردم، گفتم آقا من میخوام برم اونجا، شما چی میگی؟ گفت یه دالمه بی خود اونجا هستن، خودتو علاف میکنی، اینا اصلا نه کار میکنن نه زندگی میکنن، فقط برای گفتم شما کار بهشون دادی، برنامه دادی و اینا کار نمیکنن، یا همینجوری میگی تو برای خودت بودی اونا برای خودشون بود؟ جواب مبهمی به من، جواب روشنی به من نداد. ما وقتی رفتم مرکز صادرات، رفتم گونه دونه اتاقا رو نگاه کردم، آدم رو دیدم، دیدم همه آدم رو تحصیل کرده، آدم هایی هستن که منتظر کارن. ما اونجا برنامه هایی رو که تنظیم کرده بودیم با مشورت خود بعضی از لیدرهای اونا و بعضی از دوستان دیگه ابلاغ کردیم بهشون و مسئولیت دادیم بهشون. باور کنید خانوم هایی که اون شخص میگفت اینها اصلا آدم های تنبلن، شب تا صبح برای اینکه نمایشگاه خودشون رو برپا کنن و حسن عمل داشته باشن بیدار میموندن و منزلشون نمیرفتن، کار میکردن. شما یه تفحصی در اون دوران مرکز صادرات بفرمایید، ببینید که همه بدون اینکه پول جدیدی بهشون داده باشیم، بدون اینکه به اصطلاح امتیاز جدیدی بهشون داده باشیم، صرفا میخواستند وظایف خودشون رو خوب انجام بدن. در صورت معتقد باشیم آدم های ما دوست دارن کار بکنن و بعد بهشون اعتماد کنیم و امکانات لازم رو براشون فراهم کنیم و اختیارات لازم هم بهشون بدیم. نگیم آقا بیاین از ما اجازه بگیریم، بگیم آقا شما برای خودتون شخصیت دارید، شما برای خودتون تحصیل کرده هستید و میتونید این کار رو انجام بدید. من در مورد به اصطلاح تشکیلات خود وزارت ورزش در شهرستان ها و اینها دارم صحبت میکنم. پس بنابراین اعتماد به آدم ها و اینکه همه مردم ایران هستن، مردم ایران چهار تا آدم دوست من فقط نیستن، اون آدمی که نمیدونم در نقاط دور افتاده وایساده، مربی که در نقاط دور افتاده داره کار میکنه، اون بر خود شخصیت داره و دلش میخواد بهره بیشتری به جامعه برسونه. من در این مورد تردید ندارم، یعنی در تمام زمینه ها من میگم، نه فقط در ورزش،
بله
در همه زمینه. یکی از بزرگترین مشکلات ما در کشور اینه که ما فقط آدم های دور و بر خودمون رو میبینیم و اعتمادمون به همه آدم ها، یعنی اون اعتماد رو در خودمون ایجاد نکردیم که همه رو به کار بگیریم.
پس جناب مهندس هاشمی طبایی عزیز، اگر که ما بخوایم که این موضوع رو یک جوری جمع‌بندی بکنیم، این نکته‌ای که اشاره فرمودید، یکی برمیگرده به این که من مدیر بالادستی وقتی زیر مجموعه‌ام حالا به نوعی مشهور هست به رخوت و بیمسئولیتی، خدای نکرده، این به نوعی مسئولیت کار نکردن اونها، مسئولیت این که اوقات خودشون رو به بتالت میگذرونن یا جدی نیستن، کوشا نیستن در انجام وظایفشون، مسئولیتش به منی برمیگرده که من به عنوان مدیر بالا دستی باید بر کار اونها اشراف داشته باشم. این من هستم که به عنوان مدیر بالا دستی باید به زیر مجموعه خودم این انگیزه رو و این توان رو و در حقیقت این ضرورت حرکت رو برای بهبود روند کار بدهم. و مطلب دیگر که اشاره فرمودید، موضوع اختیارات یک مدیر هست خیلی مواقع دیده شده یا شنیده شده که یک مدیری بر اساس توانمندی که داره تلاش کرده کاری رو انجام بده، این کار هم از قضا نتیجه بخش بوده، اما وقتی که کسب تکلیف کرده مواجه با حالا نظرهایی شده که این نظرها به نظر میرسه که خیلی موافق و همسو با اون روند پیشرفت نبوده، حالا به هر دلیلی، من نمیخوام موضوع رو باز بکنم که خدایی نکرده به کسی وصله چسبیده بشه. در این رابطه خود جنابالی چه تجربی رو دارید یا به چه مواردی برخورد کردید یا شنیدید که میتونه مورد توجه بله. قرار بگیره در این بحث؟
ببینید مدیریت بالای ما معمولا رابطهش با بدنه قطعی، یعنی فرض کنید بنده الان وزیر هستم، مدیر کل فلان استان میخواد بیاد پیش من، سه ماه به سه ماه وقفش نمیدم. خب این ارتباطه. من خودم موقعی که همه شما بپرسید سازمان تربیت بدنی که بودم، نه اینکه اخلال در کارم ایجاد بشه، ولی هیچ کس نبود که بخواد منو ملاقات کنه و نتونه ملاقات کنه با فاصله بسیار کم. اصلا من گفته بودم معاونین مدیران کل استان ها، مدیران کل و اعضای فدراسیون ها هر وقت خواستن سرزده بیان، اگر من جلسه داشتم بشینن، اگر جلسه نداشتم بیان تو. اصلا اگر ما این ارتباطات رو قطع کنیم کار نمیتونیم بکنیم، اطلاعاتمون کمه، ارتباطات انسانیمون کم میشه و ما تفهیم و تفاهم رو از دست میدیم. یعنی یکی از بزرگترین و یکی دیگه اینه که اصلا جواب نمیدیم. مثلا نامه میاد، من شخصیت خودم در حدی میدونم که جواب ندم، یا تلفن میزنن جواب نمیدم، یا به رئیس دفترم میسپارم که آقا تلفن بس نکن، یا موبایلمو یا مثلا گوش سایلنت میکنم یا جواب نمیدم، یا وقتی میرم آدمایی که مورد دلخواه من نیستن جواب نمیدم. بالاخره این آدمی که زنگ زده یه دردی داره، یه حرفی داره میخواد بزنه. من چون این امر بسیار گسترده است، میخوام بگم من تقریبا جز تنها آدم هایی رو که دیدم که به تمام تلفن ها جواب میدن، به میسکالاشون جواب میدن، آقای مهندس مظاهری بود که یه موقع بانک مرکزی ایران بود و تو کمیته المپیک هم یه موقعی ایشون تشریف داشتن. آدم مدیرای ما ارتباطاتشون قطعه، یعنی وقت نمیدن به آدم ها، آدم ها پشت درشون نمیتونن بیان، از سه تا چهار تا در دروازه باید عبور کنن تا بتونن به رئیس دفترشون برسن. خب اینا چیزاییه که باعث عدم ارتباط و عدم اعتماد و دلسردی بدنی میشه که باید کار بکنه.
بله.
در حالی که اگر انگیزه ایجاد کنیم اونا کار میکنن، اگر بله. انگیزه ایجاد نکنیم که اونا کار نمیکنن، که وقت ما فکر میکنیم ما کار کردیم.
البته جناب هاشمی طباعی عزیز، باز به نظر میرسه انشالله که این افراد تو ورزش ما نبودند و نباشند هرگز، یک چنین روندی نباشه، ولی خب به هر حال به نظر میرسه این مواردی که اشاره فرمودید در نزد برخی از آدم ها به عنوان یک شگرد مدیریتی است، یعنی اینکه من اعتنا به کسی نکنم، یعنی اینکه بعضی از افراد رو در حدی ندونم که پای صحبت اونا بشینم یا به مطالبشون توجه بکنم.
حالا من بدترش رو بگم.
بله بفرمایید.
بدترش، من یه مسئول در سطح وزیر رو میشناختم که اگر به کسی احیانا وقت میداد و اون بنده خدا میمد میخواست حرف خودشو بزنه، ایشون روزنامه باز میکرد، روزنامه میخوند، اون حرف میزد. شما اصلا تصور انسانیشو بکنید که اصلا اگه ممکنه آدم یه کسی بیاد آدم میخواد با آدم حرف بزنه، آدم سرشو تو روزنامه بکنه، میخواد بگه من به تو اهمیت نمیدم.
بله. البته این رفتارها جناب آقای هاشمی طباب، با توجه به اینکه خود جناب عالی از بزرگان کشور هستید و خدمت شما عرض کنم که از مدیران جوانی بودید که در بعد از پیروزی انقلاب اسلامی منشأ خدماتی بودید در جاهای مختلف، این رو البته جناب عالی باید تایید بفرمایید، نه بنده که در این خصوص به هر حال سوابقی ندارم. به نظر میرسه که یکی از ویژگی های مدیریت در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شکستن روحیات طاغوتی در نزد مدیران بود، یعنی اینکه مدیران خودشون رو همسو و همجهت با مردم، همسو و همدرد با مردم و ارباب رجوع و کسانی که دردمند بودن نیاز داشتن میدونستن و هر چقدر مدیران خودشون رو نزدیکتر به مردم میکردن در حقیقت وچه و اعتبار بیشتری بابت مدیریت میگرفتن. حالا اگر که خدایی نکرده در طی این سالها روند به شکل دیگری شده، باید دید که تا چه اندازه و به چه دلایلی ما از اون اهدافی که مد نظر بوده در راستای همون مدیریت انقلابی دور شدیم و متاسفانه به اون افکار طاغوتی نزدیکتر. البته این یک سواله و جنابالی هستید که در این خصوص انشالله به عنوان بخش پایانی این گفتگو ما رو از مطالبتون بهرمند خواهید کرد.
ببینید ما یک خصلت داریم، یه آموزش داریم. انسان یک خصلت هایی داره، این خصلت میتواند با تمرین و آموزش و ممارست تغییر پیدا بکنه، ولی ما غافل شدیم. مثلا بنده شدم وزیر فلان، بعد دیگه رئیس جمهور من رو سپرده به خدا، اصلا دیگه نمیدونه من چیم چی کار دارم میکنم. ما وزیری داشتیم که در روز هیچ کس رو نمیپذیرفت، هیچ نامه ای رو نگاه نمیکرد، هیچ تلفنی رو جواب نمیداد. این خیلی عجیبه، یعنی اصلا همه میگن چرا. من مراجعه کردم به مقام بالادستش و گفتم وظیفه شرعی دارید این آدم رو عوض کنید. گفتم ایشون اینجوری داره میکنه، اینجوری داره میکنه، اینجوری داره میکنه. حالا ایشون یک تا صفات مثبتش رو گفت، گفتم این صفات مثبت شخصی اگه داشته باشه که من قبول ندارم، ولی وظایفش این است که از صبح تا بعد از ظهر که میره در وزارت خونه دائم در ارتباط باشه، در فکر باشه، در تنظیم امور کوشا باشه. و برنامه روزانه‌شو بهش گفتم، چون رئیس دفتر اون به من گفته بود این چیکار داره میکنه. خوشبختانه عوض شد، ولی ما ضمن دقت و آموزش در رفتار باید خصلت های آدم ها رو اگر بتونیم تغییر بدیم، اگر نتونیم باید تعویض کنیم. این که حرفی نداره، یعنی اون آدمی که روزنامه میخونه در کسی که ملاقاتش اومده، این اصلا که شایستگی هیچ کاری رو نداره. متاسفانه قفلت میشه در این مورد،
یا پاشو میذاره رو پاش مینشینه اصلا توجهی نمیکنه.
نه حالا اگه پا رو بندازه گوش کنه خوبه، ولی یعنی بی‌اعتنایی به افراد میکنه. خب در همه زمینه ها این دیگه گسترش پیدا میکنه. اصلا اساس مدیریت ایجاد انگیزه در افراده، یعنی شما هیچ کاری نکن، به در آدمات ایجاد انگیزه بکن، باش خیال راحت شب بخواب، خودشون خود کار رو انجام میده. وقتی آدم میره توی اتاقی و بدون انگیزه بیرون میاد، من انقدر مثال دارم، بعضی دارم توی این خاطراتی که چاپ شده نوشتم که مثلا آدم ها چجوری انجام وظیفه میکردن، چه بحثایی کردیم، چه صحبتایی کردیم. و متاسفانه این خصلت هایی که در بعضی از ما هست و ما رو دچار خسران میکنه، چون اولین خسران این خصلت ها به خود آدمه، یعنی آدم از اون آدمیتش میفته دیگه، به جای اینکه به دیگران لطمه بزنه. به قول معروف میگن حسود رو چه کنم کوز خود به رنج در است. کسی که حسود خودش به رنج، اون آدم مقابل که رنج نمیبره. بنابراین این خصلت ها در درجه اول خود موجب هدم و نابودی شخصیت خود آدم میشه. باید رجوع اینم در هم آدمات مراقبه کنن، دقت کنن به رفتار و اخلاق خودشون، و هم بالا دستا ببینن که زیر دستشون چگونه رفتار میکنن، چون گزارش ها میاد برای آدم به نحوی، یا مطبوعات میدن، یا آدم ها میدن، یا آدم هایی که خود با اونا دشمنن میان میگن آقا این چیکار داره میکنه. ارتباطات رو باید حتما حفظ کرد و خصلت های ناپسند رو هم از مدیریت دوری کرد.
درود بر شما جناب آقای مهندس هاشم‌طباعی عزیز، بسیار لطف کردید، ممنونم از توضیحاتتون، استفاده کردید. ما به اتفاق دوستان شنونده روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم، همینطور شب خوبی رو و با شما خدافظی.
تشکر
متشکرم، قربون شما،
خدا نگهدارت.
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضرتون. در اون سوال برنامه خواستم بگم که سیاست کلی نظام ما ورزش به حالت غیر حرفه‌ای و آماتور هستش و بیشتر سیاست سلامت مردم براشون مهمه تا اینکه بخوان مثلا ورزش رو به صورت حرفه‌ای و کلی هزینه براش ایجاد بشه. برای همین سعی میکنن مدیرانی هم که میان تو سیستم ورزش مدیرانی باشن که سیاستشون ورزش حرفه‌ای نباشه، هرچند اگر شعار حرفه‌ای هم میدن اما حرفه‌ای عمل نکنن. لذا یه وقتایی هم اتفاقی یه نفر میاد که واقعا از جنس ورزش هستش و تا حدودی موفقیتایی هم کسب میکنه، بلافاصله بعد یه مدت عوضش میکنن که این سیاست ورزش حرفه‌ای در واقع آپدیت نشد به سیستم ورزش کشور.
سلام، خواستم در مورد موضوع برنامه هستین که در مورد ورزش ایران صحبت میکردید دیروز، اینو بگم در مورد راهکارا. ما یه راهکاری گذاشتیم یه مدت، اومدن ما رئیس سازمان تربیت بدنی داشتیم، اومدن راهکار گذاشتن، گفتن وزارت ورزش، ما یه وزیر داریم تو کابینه که بره حرف ورزشکارا رو، حرف نخبه‌ها رو تو هیئت دولت بزنه. آیا وزیر ورزش ما آقای مهرانی عزیز تونسته کاری کنه؟ چه فرقی کرده به نظر شما؟ تو اکثرای سفرهایی که خارج از ایران رفتن و اینا، چند بار وزیر ورزش ما با رئیس جمهور رفته؟ چند بار رفت کشورهای دیگه؟ تونسته در مورد راهکارهای ورزشی از کشورهای دیگه نظر بگیره یا بخواد راهکار برای ورزشمون بیاره؟ متاسفانه هیچ موقع این منوال نبوده. ما وزیر ورزشمون به نظر من توی هیئت دولت به نظر من یه نقش فرمالیته داره، هیچ نقش مهمی نداره تو کابینه، هیچ فرقی نکرده با اون موقع. ما الان اکثر رشته‌های ورزشیمون، فدراسیونامون اکثرا مشکل مدیریتی دارن که متاسفانه هیچ راهکاری هم نیست که بخوان اینا رو درست کنن، هیچ راهکاری نیست که بخوایم از نخبگان ورزشیمون استفاده کنیم. خواستم در این موردا توضیح بدید. با تشکر، داریوشی هستم از تهران.
با سلام خدمت آقای مهرانی و آقای ارمنده، خواستم خدمت شما عرض کنم این بحثایی که شما میکنید واقعا بحثای خیلی خوبیه، خیلی ارزشمنده، ولی به نظر شما مدیرایی که الان سر کار هستن توجه به این بحثا میکنن؟ واقعا من موافق صحبت اون دوستون هستم که میگن مدیرامو خودشون دادن به خواب، واقعا به خواب زمستونی عمیقی رفتن و بیدار شدن از اینا از این خواب بعید میدونم به راحتی باشه. با تشکر از برنامه خوبتون، مرتضی کیمیایی هستم از تهران.
نامبری هستم، سرپرست تیم شطرنج سایپاس که سالها قهرمان بلاد منازعه شطرنج باشگاهی کشورمونه که بالغ بر 8-9 قهرمانی و 2 قهرمانی در آسیا داره. در حال حاضر متاسفانه فدراسیون شطرنج دست یه سری دوستانی قرار گرفته که اصلا از شطرنج در واقع هیچ شناختی ندارن. الان شما نگاه کنید سرپرست فدراسیون شطرنجمون جناب آقای نیکوخسار یه رشته ای که اصلا رشته مرتبط بکنم تیر و کمان باشم، جناب آقای سمیزاده که در حال حاضر فکر میکنم مدیریت تیمای ملی شنای کشورمون رو به عهده دارن، از اسفند ماه مسئولیت دبیری فدراسیون ما رو بر عهده گرفتن. جدیدن یه نایب رئیس هم از سوی جناب آقای نیکوخسار منتصب شده که ایشون هم در واقع بوکسر هستن. من نمیدونم چرا ما آدم ها رو بر اساس سلایق شخصیمون انتخاب میکنیم، مگر ما در جامعه شطرنجی ما آدم های مناسبی در واقع پیدا نمیشه که ما بیایم سمت ها و مسئولیت هامون رو بر دوش این عزیزان بذاریم؟ الان که برج 8 رو ما داریم سپری میکنیم، بسیاری از فدراسیون ها مسابقات لیگشون رو یا آغاز کردن یا در شرف آغاز هستن، در حالی که ما در فدراسیون شطرنجمون هنوز نمیدونه رئیس سازمان لیگمون کیه و حتی برنامه‌ای که بخوان ده این 4 ماه باقی مانده بخوان برای برگزاری لیگ شطرنج بذارن رو نمیدونیم.
خب من صمیمانه سپاسگزارم از تماس‌های تلفنی شما و این تلفن آخر که از در واقع جامعه شطرنج کشورمون بودن و به نکات خوبی اشاره کردن. منم اضافه بکنم آقای نیکو خسال که سرپرستی فدراسیون عهده‌دار هستن، پست جدیدی گرفتن، مدیر کل دفتر توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان شدن. از اون طرف هم در مورد خانم پریدر صحبت کردن که نایب رئیس امور بانوان هستن، در ضمن کاندید هم هستن. من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته، اجازه بدید با توجه به صحبتایی که این دوست شنونده کردن و این دو تا خبرم من در کنار اون اضافه کردم، بعد از شنیدن گزارش همکارمون آقای منصوری با ماجر مهرانی عزیز در این زمینه حتما توضیحاتی خدمتتون خواهیم داد. با ما همراه باشید و پیشنهاد گزارش خانم منصوری شد.
زنیم به رشته دو و میدانی و یکی از پیشکسوتان این رشته جناب آقای هوشنگ صفارزاده. سلام به شما و وقت شما بخیر.
سلام، عصر شما بخیر.
این هفته در برنامه همیشه با ورزش قرار هست در خصوص این موضوع صحبت کنیم که به نظر شما برای برون رفت ورزش ما از مشکلات، تنگناها چه راهکارهای مهم است، یا اینکه در ورزشی که شما بودید دو و میدانی به نظرتون این حجم مشکلاتی که وجود داره از کجاست و چطور میتونیم حلش کنیم؟
عرض کنم این رشته رشته‌ایه که منم نباید باشه. اگر اون کسایی که بالا هستن یعنی فدراسیون هستن، متاسفانه این مشکل ما سالها داشتیم، ولی اگر این منمی نباشه یک پارچه بشن این رشته دست به دست هم بدن، پیشرفتش خیلی عالیه.
یعنی مشکل مدیریتی هست.
آفرین. فرض کنه از امثال ما چه تو این کارو اسقوق کردن استفاده کنن، دوردورانه نمیخوایم وارد صحنه بشیم، خیلی بهتره. سران بالاتر هستن هم فدراسیون اینا، هم بستگی داشته باشه، همه دست به دست هم بدم، خیلی پیشرفت میکنی.
خب پس شما الان اشاره کردید که عذرخواهی میکنم وسط صحبتتون، اشاره کردین که از شما به عنوان پیشکسوت ها استفاده نمیشه، یعنی نیروهای متخصصی که شما هستید.
اصلا. خب الان یه کسایی میان نیومده میخوام برن، این تجربه میخواد، کار میخواد، زحمت میخواد، همونطوری که نمیشه که فکر میکنم مدیریت درستی داشته باشه پیشرفت ما داریم. ما ببین 4-5 تو ایران داریم خوشبختانه.
بله.
هر رشته ورزشی مال یه قسمته، سرعت ها مال جنوب پرشا فرض کنید، یه سری مال گرگان و اون طرف ها ترتاب ها مازندران، هر کدوم این رشته ها رو که بخواید حساب کنید ما تو ایران اینو داریم خوشبختانه، ولی گرداننده ضعیفه.
خب یعنی امکانات به نظر شما مناسب هست؟
بله، من میگم خانم ما تو ایران خوشبختانه 4-5 داریم، اروپا این ما نیستش که بخواد فرض کن یه جنوب داشته باشیم اختلاف درجهش فرض کن 15 درجه 20 درجه باشه، ولی ما همه چی داریم، یعنی 4-5 ما میتونیم